بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا للتفهيم والتفهم. كتاب شرح العوامل في النحو. این کتاب را باید کاری کنیم که جمله بشه. الان کتاب مفرده، کتاب اضافه شده به شرح، شرح اضافه شده به عوامل. این نحو جار مجرور صفت است برای عوامل، یا این که حال قرار میدیم برای عوامل، چه این که صفت قرار بدیم برای عوامل یا حال قرار بدیم برای عوامل، این نحو که جار مجرور است متعلق است به عامل مقدر. عامل مقدر یا فعل تقدیر میگیریم، میگیم استقر فی النحو، یا اسم فاعل تقدیر میگیریم مستقر فی النحو. حالا لازم نیست تنها استقر یا مستقر، یکی از افعال عموم را تقدیر میگیریم. افعال عموم یک شعری داره، افعال عموم نزد ارباب عقول کون است و ثبوت است و وجود است و حصول. تنهای چارتگی نیست، هر چیزی که لازمه وجود هر موجودی باشه او را میگن افعال عموم. مثلا خدا وقتی کسی را خلق میکنه لازمه وجودش این است که ثابت باشه، حاصل باشه، وجود داشته باشن. اینا رو میگن افعال عموم. اگر لازمه وجود کسی نباشد او رو بهش میگن افعال خصوص. مثلا کسی که از مادر متولد میشه مجتهد نیست، بعدها زحمت بکشه، درس بخونه، میشه مجتهد. یا همچنین کسی که از مادر متولد میشه نجار نیست، بعدها شاگرد میشه پیش یک نفر استاد نجار، یاد میگیرد بعد میشه نجار. و همچنین مثلا خیاط. اینجور افعال که لازمه وجود نیست بعدها یواش یواش این را تحصیل میکنه، خیاط میشه، نجار میشه، مجتهد میشه، اینا میگن افعال خصوص. اما افعال عموم نه، از همین مادر که متولد شد هم رفت، وجود گرفت، حاصل شد، ثابت شد، استقرار گرفت، اینها دیگه لازمه وجود هر موجودی هست. حالا انسان رو میخواه باشه سنگ، الاغ، شتر، همین که خدا خلقش کرد لازمه وجودش وجود است، حصول است، ثبوت است. پس افعال عموم خلاصش اینه که لازمه خلقت شیء است، همین که خدا خلقش کرد این فعل همراهش است. افعال خصوص اون است که نه، لازمه خلقتش نیست، بعدها یواش یواش اونو تحصیل میکنه. شاگرد نجار میشه نجاری یاد میگیره، شاگرد عطار میشه عطاری، خیاط خیاطی، درس میخوند مجتهد میشه، درس میخوند فاضل میشه. اینها افعال خصوص هست. خب پس خلاصه که در اومد، خلاصه این که این نحو که جار مجروره اینه متعلق میگنیم به یکی از افعال عموم، و افعال عموم میزانش همین هست که لازمه وجود باشه. پس این شعر که میگد افعال عموم نزد ارباب عقول کون است و ثبوت است و وجود است و حصول، همش یک معنایه، یعنی بودن. حالا بودن لفظش رو میگیم کون، بودن. حصول حاصل شدن. ثبوت ثابت بودن. وجود 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 داشتن. همش یک معنایه، این چهارتا نیست. هر فعلی که دلالت بر بودن کنن اینو میگیم افعال عموم. و بودن لازمه وجود هر شیئیه، هر چه خدا خلق کرد بودن هم لازمه. اما افعال خصوص نه، بعدها باید پیدا بشد، شاگرد خیاط بشد، خیاطی یاد بگیرد، نجار نجاری الی آخر. اون وقت متعلق جار و مجرور و متعلق ظرف هر دو یک چیزن، متعلق اینها چهار قسم میشه. متعلق ظرف و جار و مجرور یا از افعال عموم یا از افعال خصوص، هر یک این دوتا یا مذکوره یا محذوف، دو یا در دو میشه چهار. یکی از این چهار تا بهش میگیم ظرف مستقر، جار و مجرور هم ظرف بهش میگیم، ظرف مستقر. اصل کلمه مستقرون چی؟ یکیه داره، برای اختصار حسش کردن. چرا ظرف مستقر بهش میگیم؟ به جهت اینه که متعلق اگر از افعال عموم شد و اون افعال عموم هم محذوف بود، فاعل اون متعلق را از خود اون متعلق بیرون میاریم، میاریم توی ظرف میذاریم، توی جار و مجرور میذاریم. پس این ظرف، این جار و مجرور میشد مستقرون فیه، یعنی چیزی توش استقرار داره. جزایی رو میگه مستقر فیهش هم برای اختصار حس کردیم. پس این یک صورت ظرف یا جار و مجرور رو بهش میگیم مستقر. کدوم صورت که متعلق از افعال عموم باشه و محذوف، دیگه فرق نمی کند اون متعلق که از افعال عمومه فعل بگیم استقره یا اسم بگیم مستقرون، اونش فرق نمی کند. باقی نمونه سه صورت دیگه. سه صورت کدومه؟ متعلق از افعال عموم باشد و مذکور، بید متعلق از افعال عموم باشد خصوص،
چه محذوف شما؟
چه محذوف؟ چه مذکور؟ این ستا رو بهش میگیم لغو. لغو چرا میگیم؟ چون ضمیر متعلق در خود متعلق هست، توی این ظرف، توی این جار مذکور چی بید؟ خالی هست. استفان وقتی خالی باشد میگن لغو. فرض کنیم لیوان خالی باشد میگن این لغو. اینجا هم ظرف و جار و مجرور در این صورت لغو میگیم، چون در داخلش چیزی نیست، فاعل در خود متعلق هست، متعلق از افعال عموم و مذکور، فاعل در خودش هست. از افعال خصوص چه محذوف چه مذکور، فاعل در خودش هست. خب این یک مطلب مختصریست لیکن خیلی قیمتیه. بسم الله الرحمن الرحیم، با حرف جر، اسم مجرور به با. حالا این جار و مجرور متعلق میخواد، متعلق هم چند قسم شد؟
چهار قسم.
بسیم بلند بکن.
چهار قسم.
چهار قسم. حالا ببینیم این بسمه که جار مجروره، آیا متعلقش از افعال عموم است و محذوف میشه ظرف مستقر، از افعال خصوص است و محذوف ظرف لغو، او دو صورت دیگه هم که از افعال عموم باشد مذکور اینجا نیست چون متعلق ذکر نشده، از افعال خصوص باشد مذکور اینجا نیست چون اینجا ذکر نشده. خب پس بسمه جار مجرور در قانون رسم الخط به اسمه، اون الف اسم همزه وصله، در درج کلام ساقط میشه، باید تلفظ نشد. درج کلام یادت باشد یعنی در درج تلفظ، یعنی وقتی تلفظ میکنی اون همزه رو تلفظ نکن. پس مراد از کلام یعنی تلفظ، اما در نوشتن باید الف نوشته بشه. پس باید بنویسیم به اسمه. در سوره اقرا اونجا داره اقرا به اسمه، الف را نوشتن لیکن تلفظ نمی کنن، میگن بسمه. پس قانون رسم الخط حمزه اسم، حمزه لگاهی هم الف میگن، حمزه اسم حمزه وصله، در درد کلام ساقط میشد، اما در خط باید بنویسن، رضا باید بنویسن به اسمه. در بسم الله الرحمن الرحیم نمینویسن. چرا؟ چون این کثرت استعمال داره و در علم صرف خونده این که هر چیزی که کثرت استعمال داره باید تخفیفش بدن، لذا تخفیف دادن. در این کلمه طیبه بسم الله الرحمن الرحیم حمزه را ننوشتن. اسم اضافه شد به الله. الله مضاف الیه و مضاف الیه مجروره. حالا این الله را چه جر داده؟ سه قول درش، یعنی در مضاف الیه که مضاف الیه را چه جر میده. یک دسته میگن حرف جر مقدر، یعنی بین مضاف و مضاف الیه یک لامی در تغییره، بسم لله، اون لام لله لام اولی عرض شده است. پس بنابر این قول مضاف الیه که لفظ الله به حرف جر مقدر جر داده شده. قول دیگه میگه نه، خود مضاف مضاف الیه جر میده. مضاف اینجا کیه؟ اسم. اسم اضافه به الله شده، خود اسم جر داده. در غلام زیدین مضاف کیه؟
غلام.
در غلام زیدین این غلام زید را جر داده. دار و زیدین کی جر داده؟
دار.
این هم یک قول که خود مضاف جر داده. قول سوم این است که مضاف الیه را نه حرف جر مقدر جر داده نه مضاف، بلکه نفس الاضافه، امریش معنوی اضافه شدن، نفس الاضافه مضاف الیه جر داده. پس لفظ الله در اینجا بنابر این قول چه جر داد او را؟
نفس مضاف،
نفس الاضافه،
نفس الاضافه.
در غلام زیدن که در داد؟
مضاف غلام، غلام دیگه مضافش بود.
اون قول دیگه بود که نفهم همه
در غلام زیدن لام
یا بابا جون گفتیم یا لام مقدر جر میده یا مضاف جر میده یا نفس الاضافه. داریم نفس الاضافه رو میخونیم.
در غلام زیدن هم نفس الاضافه دیم.
پس چرا میگی لام؟ چرا میگی مضاف؟ حواست جمع کن. و همچنین دار و زیدن بنابراین قول چه جر داده زید را؟
نفس الاضافه بود.
نفس الاضافه. بیت و زیدن
بازم نفس الاضافه،
همش نفس الاضافه. چرا یواش هر بزنیم؟ خب اون وقت الرحمانه این مجرور اگر خوندیم صفت الله میشه، جائزه برفش بخونیم الرحمانه. اگر بلق خوندیم اینا میگن قطع از صفتیت، یعنی از صفتیت قطعش کردیم. بلق خوندیم خبر مبتدا محذوف میشد هو الرحمانو، و جائزه به نصب رحمان بخونیم، اینا میگن قطع از صفتیت. خب الرحمانه که به نصب خوندیم چه کاره میشد؟ میگه مفعول است برای فعل محذوف. حالا اون فعل محذوف چه باشه؟ بعضی میگن امدحو، یعنی مدح میکنم رحمان را. خب پس در رحمان چند اعراب ممکن شد؟
سه صورت،
یکی جر،
یکی نصف، یکی هم
رفع. جر خوندین چه کاره میشد؟ الله رحمان
صفت میشه برای الله.
اگر رفع خوندین چه کاره میشه؟
رفت خوندیم میشه
برای مبتدا محذوف که هو الله باشه. اگر به نصب خوندیم چه کاره میشه؟
میشه
مفعول برای فعل محذوف
که عمده باشه.
عمده باشه. خب پس در رحمان سه قسم شد، سه اعراب. رحیم هم همین سه قسم درش جاریه. رحیم هم
یا به جر میخونیم چه کاره میشه؟
صفت میشه باز برای الله. صفت
برای خوندیم چه کاره میشه؟
میشه
خبره مبتدای
خبره مبتدا معذوف که خوبه باشه.
خوبه به نفس خوندیم چه کاره میشه؟
مفعول
فعل محذوف.
فعل محذوف که
امده باشه. منو شد؟
بله.
حالا به اختلاف میخونیم. اولی مجرور رحمان مجرور، دومی مجرورش خوندیم که هر دو مجرورن، دومی یا مرفوع یا منصوب. اولی مجرور شد، دومی چند جور شد؟
دو صورت دیگه غیر از جر
نصوره. عکسش میخونیم، دومی مرفوع، اولی
مرسوب و مجرور،
مجرور و مرفوع.
مرفوع
خوب یاد بگیر.
ده.
دوباره بگم هر دو مجرور.
ده.
هر دو مجرور، هر دو مرفوع، هر دو منصوب. این سه صورت.
ده.
حالا مختلفش میکنیم، اولی مجرور، دومی مرفوع، یکی اولی مجرور، دومی منصوب،
این
دوتا. اونجا چند تا بود؟
اینجا هم دوتا.
اونجا اولی،
اولی سه تا بود دیگه.
سه تا. این چند تا شد؟
دوتا شد.
چطور دوتا شد؟ اولی مجرور،
دومی
یا مرفوع،
یا مرفوع یا منصوب.
منصوب. دوباره بگو اولی منصوب،
دومی یا مرفوع یا مجرور.
مجرورش هم بگو دیگه.
یا مرفوع یا مرفوع.
این چند تا؟
یه سه تا.
سه تا. اونجا چند تا بود؟
اونم دوتا.
این پنج. هر دو مجرور، هر دو مرفوع، هر دو منصوب، اونم سه تا بود.
بله.
این چند تا شد؟
نه.
اولی مرفوع، دومی یا مرفوع رو خوندیم. اول مرفوع، اولی مرفوع، دومی چه و چه؟
منصوب و
مجرور. اینم دوتا.
بله.
این چند تا شد؟ خب اولی گفتیم مجرور، دومی چند قسم شد؟
دوم دو قسم شد دیگه، یا مرفوع یا منصوب.
اولی مرفوع، دومی چند قسم شد؟
بازم دو قسم.
دو قسم
یا مجرور هم.
اولی منصوب،
دوم باز دو قسم شد.
چه دو قسم شد؟
اولی منصوب باشه مجرور و مرفوع میشه.
مرفوع. این هم دوتا. مجرور چند تا شد؟ عددش. حالا این رو کاغذ بنویس. فهمیدین؟ بدون نوشتن نمیتونی حفظ کنی. پس خلاصه در رحمان و رحیم هر دو مجرور،
یکی
هر دو مرفوع،
این دو تو
هر دو منصوب، این تو خیلی بازه. اگر هر دو مجرور خوندیم چه کاره الله میشه؟
مجرور خوندیم صفت میشه برای الله.
اگر مرفوع خوندیم چه کاره میشن؟
خبر مبتدا محذوف میشه که خوبه باشه.
اگر منصوب کنیم چه کاره میشه؟
مفعول میشه از برای فعل محذوف که عمده هوشه.
عمده. حالا صورت اختلافش خیلی فکر سالم میخواد. اولی مجرور، دومی چه؟
دومی مجرور.
نفعول خوندیم
بل منصوب و منصوب و مرفوع.
منصوب و مرفوع این دوتا.
این دوتا.
اولی چه گفتیم؟
اولی گفتیم مجرور،
دومی یا مرفوع
یا منصوب.
منصوب. دوباره بگو اولی مرفوع
و دومی یا مجرور یا منصوب.
مرفوع رو گفتیم چند؟ این هم دوتا.
چهار.
اولی منصوب،
دومی باز یا مجرور یا مرفوع.
این هم دوتا. این ششتا. اونجا چند تا بود؟
اونجا هم ششتا بود.
ششتا نبود؟
سه تا بود.
سه تا
بود. سه تا بود.
شش شد. سه چند شد؟
نه تا.
نه تا. فهمیدی؟
نه.
اینو باید بنویسیم تو کاغذ.
نه.
خب پس این الرحمن و الرحیم درش نه وجه شد. این نه وجه به صنعت نحو است، یعنی نحوی ها میگن این نه وجه جایزه، اما در نماز در قرآن ببینیم هر دو وجه، هر نه وجه جایزه ما بکنیم یا نه. در رساله ها نوشتن که به هر طریقی که قراء خونده اند جائزه، اگر هر نه وجه را قراء خونده باشند
جایزه
به هر کدومش بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بالاختلاف اگر قراء خونده باشند. از این نه وجه هر کدوم را قراء نخوندن جایز نیست. به صنعت نهری جایز شد نه وجه، اما به فتوای مراجع تقلید اونا میگن هر وجهی را که قراء خونده اند جایز است، نخوندن جایز نیست. مثلا در مالک یوم الدین وجه قراء خوندن مالکه، که شب روز ما مالکه میخونیم، وجه خوندن ملکه بخونیم جایز است. بعضی هم گفتن ملک یوم الدین به سکون لام، اونم خوندن جایز است. پس هر جور از این نه تا هر کدامش که قرآن خوندن در نماز در قرآن جایز است، اگر نخوندن جایز نیست. لیکن به صنعت نحوی ما میگیم جایز است. صنعت نحوی مطلبی است، فتوای مجتهد و مرجع مطلب دیگری است. مثلا در لفظ ایاک با تشدید یا شما با تشدید میکنید ایاک نعبدون، اما بعد قرآن به تخصیص یا خوندن ایاک خوندن جایزه. پس میزان صحت قرائت قرآن به هر قرائتی کنه خوندن جایزه، هر قرائتی کنه نخوندن به صنعت شرعی صحیح نیست، به صنعت نحوی صحیح هست. الحمد لله رب العالمین، الحمد مبتدا، لله جار مجرور
متعلق با عامل
عامل مقدر. حالا عامل مقدر
یک اثنین مثلا
نه
یک ابتدا،
حالا دیگه اونجا دست ذوق انسانه.
بله
بگیم ثابتن لله، حاصلن لله، مستقر لله، اینا اسم فاعل. ثبت لله، استقر لله،
حصل
یکی از این افعال عموم باید تقدیر بگیریم. خب اگر افعال عموم تقدیر گرفتیم این جار مجرور چه میشه؟ مستقر میشه یا لا رو
مستقر میشه دیگه گفتیم اگر افعال عموم باشه محذوف.
اما اگر از افعال خصوص تربیه گرفتیم
هر صورتش باشه لغو
لغو میشه. بالاخره این لله متعلق به عامل مقدر خبر الحمد من شد؟ خب رب این صفت الله، خب رب که صفت الله شد همون حرفایی که توی الرحمن و الرحیم گفتیم اینجا میاد.
یه هم میتونیم ربه بخونیم هم ربه
هم ربه. اگر ربه یا ربه خوندیم اصطلاحا چه بهش میگن؟
اگر ربه
میگن مقطع صفتی هست. اگر ربه خوندیم چه میشه؟ صفت. پس ربه خوندیم صفت الله، ربه ربه میگیم مقطع صفتی هست. ربه خوندیم چه کاره میشه؟ خبر مبتدای
محذوف.
رب بخوندیم چه کاره میشه؟
مفعول از برای
فعل
محذوف.
وقت رب اضافه شد به عالمی
جردانم.
حالا جرش به چیه؟
گفتیم مضاف دیگه. مضاف
نه گفتیم، نه گفتیم مضاف، گفتیم اختلافه.
گفتیم به
بعضی میگن به لام مقدر،
گفتیم بعضی میگن لام مقدر، بعضی ها میگن این خودش نفس و نفس اضافه.
نه درست حرف یاد نمیگیریم. بعضی میگن به لام مقدر، یعنی بگو حرف جر مقدر. بعضی میگن به مضاف. مضاف کیه؟
ما قبلش رب رب دیگه
مضاف رب دیگه. بعضی میگن به نقش الاضافه. همون احتمالات هر جا مضاف و مضاف رو دیدی هست مرسون یا نه؟ خب حالا هست جر مقدر همیشه لام نیست ها، بعد انشاءالله میخونیم که در اضافه اونایی که میگن جر مدافن علیه به حرف جره، در بعضی جاها لام تربیر میگرن، در بعضی جاها من تربیر میگرن، بعضی جاها فی، اون بعد خونده میشن. علای حالا سه قولی که هست، یک قول که میگن به حرف جر مقدر، اون تنها لام نیست، جاها فرق میکنن، بعضی جاها لام، بعضی جاها من، بعضی جاها فی. و صلاتو عطف است بر الحمدو. و الحمدو را چه ترتیب کردیم؟
گفتیم حمد مبتدا،
مبتدا مرفوع
بله.
و صلاتو که عطف بر اوست باید بچه بخونیم؟
هم باید مرفوع،
مرفوع. و سلامو هم عطف بر و صلات یا بر الحمد، هم رو جایزن. ممکنه و سلام را عطف به و صلات بگیریم،
ممکنه به الحمد،
الحمدلله. علا حرف جر، سید مجرور به علا، این سید اضافه شد به نا. حالا این علا سید که جار مجروره متعلق به کیه؟ اونی که بهتره میگه متعلق است به عامل مقدر، عامل مقدر هم که گفتید یا
مذکور یا از افعال عمومه یا از افعال خصوص.
اینجا از افعال عمومه،
بله.
محذوفه یا فعل تقدیر میگیریم
یا اسم،
اسم فاعل،
اسم فاعل
فعل تقدیر گرفتیم، میگیم ثبت علی سیدنا. اسم فاعل تقدیر گرفتیم چه میگیم؟
ثابتون،
ثابتون. یا استقر یا مستقرون، یا حصل
حاصل.
خب و نا که مضاف الیه سیده به چه مجروره؟
نا به سید دیگه به چهار سه دلیل داشتیم،
سه دلیل نگوشتیم،
سه قول داشتیم.
یک قول چیه؟
یک قول گفتیم یک حرف جر معذوف که داشت، یا لام یا من، حالا کار نهیم.
یکی دیگه؟
یک قول به مضافش،
به خود مضاف،
به خود مضاف. یک قول هم به چیز
نفس الاضافه،
نفس الاضافه.
محمدن به جر بخون، چون سید مجروره. این محمدن عطف بیان برای سید. حالا عطف بیان چیه بعدها؟ حالا وقتی این حرف نیست، پس محمدن عطف بیان برای که؟
برای سید،
سید. و آلهی عطف است بر سید یا
بر محمد،
یا بر محمد. این همه در بیدادی دارم که آل عطف است بر محمد یا بر سید. شما بگو عطف این عطف آل عطف است بر محمد. خب محمد چه اعرابی دارن؟
محمد اگر عطف بر چیز بگیریم اعراب همون
محمد دارن،
محمدین میگه.
میدونم، بگو اعرابش جره،
اعرابش جره.
پس آل هم اعرابش جره. اون وقت آل اضافه شده به ها آلهی
و اون هم جره.
حالا باز این های آلهی مضافن الیه هست، مجروره. جرش به چیه؟
سبخونه،
سبخونه. امین آیدن بگی جرش به چیه؟
سبخونه،
سبخونه. کدوم هم؟
یا قول این که میگیم که این
های آلهی که مضافن الیه
هست، آلهی که مضافن الیه، یک حرف جری بر... هر یک حرف جر محذوفی داشته.
نگو اینجور، بگو مجرور است به حرف جر مقدر،
مجرور است به حرف جر مقدر. یکی میتونیم بگم خود آل مضافه براش، که خود مضاف جر میگه،
خود آل جر بر.
یکی
آل سیومی
نفس الاضافه،
نفس الاضافه. معلوم شد؟
بله.
وقت این ها بعد میخونیم که این مبنیه، اعراب درش ظاهر نمیشه. آلهی کسره ای که داره کسره جر اعرابی نیست، اون کسره در این ها آلهی در نفذ نیست. این کسره ای که ها داره، این کسره کسره اعرابی نیست. چرا؟ چون ضمیر است که مبنی است، اینجا سلبسته. پس این ها صالحی، این هیره که کسره میدیم این کسره جری نیست، این مبنیه، مبنی کسره جری درش ظاهر نمیشه. پس کسره جری کجایه؟ میگه محلن کسره داره، محلن مجرور هست، این کسره کسره جری نیست. فهمیدی؟
بله.
وقت آل چیه؟ این دیگه حالا نمیخواد خیلی طولش بدیم. آل در نزد شیعه همون چهار نفرن، علی و فاطمه و حسنین سلام الله علیهم اجمعین و اولاد این بزرگوارها تا امام عصر عجل الله فرجه، اینا فقط آلن. اما سنی ها حرفای دیگه دارن که اینجا نمیخواد بگیم. اجمعین تأکید است برای آل، اجمعین تأکید برای آل. آل چه عربی داشت؟
گفتی محلا مجرور.
آل نه،
آل خودش که مجرور داشت.
بله مجرور بود.
بله
اجمعین تأکید آله، اینم مجرور است. پس اجمعین تأکید برای آل، آل چون مجروره اجمعین هم مجروره. حالا بعد از این که ما تجزیه و ترکیب این یک سطر یاد گرفتیم، حالا معنا کنیم. یا بگو جنس همت، یا بگو همه همده ها، یا بگو جنس هم ثابت است برای الله جل جلاله که اون الله این صفت دارد، رب عالمینه. رب یعنی چه؟ یعنی پروردگار عالمین است. رب صفت ما نخلیم ها؟ تجربه ترکیبش خودتون صفت هست. و صلات بگو رحمت، و سلام بگو تحیت. رحمت و تحیت بر سید ما، سید یعنی آقای ما، بر سید ما، بر آقای ما که کیه اون آقا؟ محمد، چون محمد گفتی مطر بیانه، و بر آل اون محمد همه هرچه آل داره. از من گفتیم تأکید ده یعنی همه همه بعد بریم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، این لفظ اما بعد یه سازی داره خیلی دور و درازه، اون شهاده ندیگیم، بعدها انشاءالله فهمیده میشه. فقط این لفظ اما بعد را بهش فصل الخطاب میگن. مراد از فصل الخطاب که اما بعد را فصل الخطاب میگن این است که متکلم بعد از آنی که حمد خدا میکنه و نعت بر رسول صلی الله علیه و آله میکنه، میخواد منتقل بشه به اصل مقصود خودش، که اول حمد خدا و نعت بر رسول میگن، بعد از اون بخواد اصل مطلب خودش میشه. این لفظ اما بعد برای همی کاره، یعنی اول جناب مصنف حمد خدا کرد و نعت بر رسولم فرستاد، بعد حالا منتقل میشد در مقصود خودش. پس این اما بعد در اصطلاح علما بهش میگن فصل الخطاب، یعنی فاصله میاندازد بین حمد خدا و رسول و بین اصل مقصود خودش. حالا جناب مصنف حمد خدا و رسول کرد، حالا منتقل میشد به اصل مقصود خودش. ازا میگن اما بعد فإنّ العوامل فی النحو، یعنی اما بعد الحمد خدا و نعت بر رسول، پس به درستی که عوامل در نحو علی ما علفه الشیخ بنابر اون چیزی که تألیف کرده نوشته جمع کرده جناب شیخ فاضل عبدالقاهر شیخ لقبشه و شیخ در لغت عرب چند معنا داره. یکی از معانیش کسی که عمرش زیاد شده باشه، در فارسی پیرمرد شده باشه. یکی شیخ به کسی میگن که رئیس باشه. معناهای دیگه هم داره، حالا اینجا مراد از شیخ همون معناییست که معروفه که به اشخاص عالم شیخ میگن. پس شیخ چند معنا داره؟ یکی پیرمرد، یکی رئیس، یکی کثیر العلم. و اینجا مراد از معنای شیخ کثیر العلم یعنی عوامل بنابر اون چیزی که تعریف کرده، جمع کرده او را شیخ، که شیخ یعنی شیخ عبدالقاهر خیلی مرد باسوادی بوده، کثیر العلم بوده. پس شیخ به اش میگیم به معنای کثیر العلم. فاضل هم که منش معلومه، یعنی صاحب فضل، صاحب دانشه. اسم کوچکش عبدالقاهر. پس شیخ و فاضل این لقبشه، اسم کوچکش عبدالقاهر. قاهر اسم خدایه، یعنی این بنده خداست. ابن عبدالرحمن که این شیخ پسر عبدالرحمنه که اسم کوچک باباش عبدالرحمن. الجرجانی که اهل جرجان است. جرجان دو تایه، یکی همین گلبادی که در شمال ایرانه که حال استراباد قدیم بهش میگفتن، گاهی هم بهش گرگان میگفتن. عرب ها گافرک از بجین کردن شد جرجان. یک جرجان دیگه داریم سمت بلخ و بخارا و اون طرف های اونم بهش میگن جرجان. و در همین گرگان استراباد یک قبری اونجا هست، این معروف شده که قبر حضرت یحیی بن زید است، نوه حضرت امام زین العابدین. و این غلطه، یحیی پسر زید که نوه حضرت سجاده در این استراباد، در این گرگان ایران نیست، این در اون طرف های بلخ و بخارا اونجا های. و الان واقع شده اون جرجان در افغانستان، قبر حضرت یحیی اونجایه. حالا مردم عوام همه میگن حضرت یحیی در گرگان ایرانه، غلطه. این در تاریخ نوشتن، کتاب های زیادی هم نوشته شده. یک کتاب اسمش مقاتل و طالبیجین، اونجا می نویسد که قبر حضرت یحیی سلام الله علیه نوه حضرت سجاد سلام الله علیه در همون جرجانیست که در افغانستان واقع شده. پس جرجانی یعنی این شیخ اهل اونجایه، اهل اون ولایتی که قبل حضرت یحیی اونجاست، نه اهل این جرجانی که قدیم اسمش استراباد بوده و جد ایرانه. خب اهل جرجانی فإن الأوامل، الأوامل اسم إنه، نأت عامل خبر إنه، یعنی به درستی که أوامل در نحو صد عامل است. این جمله الا ما الفه تا جردانی، این جمله در وسط معترضه است. اسم انه لفظ عوامل منصوب است به انه، نأت خبر انه مرفوع است به انه. پس معنا همچه میشد این الا ما الفه رو بیان گفت کنار تا از جردانی. فا این عوامل فا انه نأت عاملین، عوامل در علم نحو صد عامل است. اون شعر منظومه رو خوندی بلدی؟ عامل هم در نحو
صد باشد
چنین فرمود است که همی عبدالقاهر که او به شعر در آورده که بنا به فرمایش شیخ عبدالقاهر عوامل در نحو صد تا است. و هیه، هیه رو بدن به معت عامل. و هیه و این صد عامل تنقسم الى قسمين، جسد عامل منقسم میشد به دو قسم، لفظیتون این یک قسم، معنویتون قسم دویم. پس اگر از ما بپرسن که عوامل در نفس چند تاست، میگیم صد تا. میگیم اینا میگن دو قسمه، قسم اول چیه؟
لفظیه.
یعنی چه؟ یعنی این عاملی که عمل کرده بهش تلفظ میشه، مثلا انه تلفظ کردی، که انه تلفظ کردی، کانه اصا میخونی میشه عوامل لفظیه، اینا تلفظ میشه. قسم دیگه معنویه، معنوی یعنی تلفظ نمیشه، یه چیز معنوی او عمل میکنه، داخل لفظ نیست، در دهن نمیاد، اینه در دهن اومد. اول امثله خوندی، هر آوازی که بودن باشد
اونو عرب صوت،
نه اونو عرب صوت خوند، و اون چه از دهن بیرون آید و معتمد بر مخرج فهم باشد عرب اونو لفظ خوند. پس عوامل اگر گفتیم لفظیه یعنی در دهن تلفظ میشه، اگر گفتیم معنویه یه تلفظ نمیشه، یک چیز معنویست که اگر او را میفهمه اما لفظ نیست. و هی تنقسم الى قسمین، منقسم میشد این عوامل بر دو قسم، لفظیتون یک قسم و معنویتون این دو قسم. فاللفظیت منها تنقسم الى قسمین، پس لفظیه از این عوامل باز دو قسم میشد، لفظیه دو قسم میشه ها، فاللفظیت منها، پس لفظیه از اون عوامل، دمیر منها را به عوامل بزن، پس لفظیه از اون عوامل تنقسم الى قسمین، منقسم میشد به دو قسم، سماعیتون این یک قسم و قیاسیتون این هم قسم دوم. حالا سماعیه یعنی چه؟ سماعیه عبارت است از اون عواملی که عرب گفته و ما از او باید بشنویم که او چی رو گفته، این عامل را ما از او بشنویم، ما همونی که عرب گفته همون را ما قبولش کنیم، از خود ما نمیتونیم درش تصرف بکنیم. سما یعنی شنیدن، یعنی ما از عرب میشنویم که فلان عامل را گفت، همونی که عرب گفته ما قبولش میکنیم و همون را استعمال میکنیم، دیگه چیز دیگه دیدم ما بخواهم مثل او استعمال کنیم جایز نیست. این میگن سماعی. قیاسی اونه که عرب یکیش گفت بقیه را ما قیاس میکنیم. پس فرق بین سماعی یا سماعی، بعضی از این لفت هم میدن، فرق بین سماعی و قیاسی اینه که در سماعی ما حق به تصرف نداریم، هر دور خوب گفته گفته، اما در قیاسی ما میتونیم یک مقدار او گفته یک مقدار ما میگیم. پس عوامل لفظیه شد دو قسم، یک قسمش سماعی، حالا در همین کتاب میگم اقسام سماعی را میشماره، یک قسمش قیاسی، اول سماعی ها را میگه بعد میره قیاسی ها را میگه. تنقسم الى قسمین، سماعیتون و قیاسیه، و سماعیه منها احد و تسعون عاملا، عواملی که از عرب شنیده شده و ما حق دخل و تصرف نداریم 91 است. و 91 از عوامل که سماعی شد چند تا دیگه موند؟
نه
تا بلند بگو. و سماعیت منها احد و تسعون عاملا، سماعیه منها، منها را بزن به لفظیه، و سماعیه از اون لفظیه احدون و تسعون نودو یک عامل است، احدون و تسعون عاملن والقیاس، بله والقیاسیت منها سبعه، قیاسیه که ما هم میتونیم مثل عرب ها عمل بدهیم، حق دخل و تصرف داریم هفت است، اون نود یکی اینم هفت است، چند شد مجموعش؟ نود هشت، بلند بگویم چند تمون دست حتا؟
دوتا
بل قیاسیت منها سبعت عوامل، قیاسیه از اون عوامل لفظیه هفت عامل است، نود یک و هفت، نود هشت، و معنویت منها، منها را بزن به عوامل، و معنویه از اون عوامل عددان دوتا. خب نود هشت اینم دوتا، مجموع چند تا؟
صد جمع،
صد تا، صد عامل، هر جمله یعنی مجموع، مجموع جمعش زدیم چند شد؟ صد تا. هر جمله مئت عاملین. خب پس سماعیه چند تا بود؟
نود یک
دوباره حصه حصه میشه، و سماعیت منها سماعیه از اون عوامل تتنوع یعنی نوع نوع میشه، حصه حصه میشه على ثلاثة عشر نوعا، سجده حصه میشه، حالا میاد النوع الاول النوع الثانی تام تموم میشه نرد یکی. این یک مسئله هست، اینم یاد بگیری بدک نیست که نحو در لغت عرب پنج معنا داره، شعر فارسی درست کردن نحو را معنی بود بر پنج نوع، قصد و مثل و جانب و مقدار و نوع، دست نحو پنج معنا داره. بعد بالای صفحه یک شعر عربی هم درست کرده، اونم بخون و حفظش کن تا فردا اونه حفظ کن. بالای صفحه دیگه اونجا چه نوشته؟
نحو اللغت،
نه سطر دویم و یجمعها قول شاعر، بعدش چه داره؟
نحو به
نحونا
نحونا
نحو دالک بلو.
یا حبیبی
نحونا نحو دارک یا حبیبی لقینا نحو الف من رقیبی وجدناهم جیاعا نحو کلب تمنوا منک نحوا من شریب. حالا ببین نحونا بمعنی قصدنا، نگفت این نحو را معنی بود بر پنج نو، قصد و مثل و جانب و مقدار و نو، نحو نو این قصد نو، نحو دارک یعنی جانب دارک، این چند معنا؟
دو معنا.
لقینا نحو الف من لقیب، دیگر در خونه است که آمدیم دیدیم تقریبا مقدار هزار رقیب اونجا ایستاده بود، رقیب داری مراقب، این چند معنا؟
سنم
وجدناهم جیاعا نحو کلب، یا دیدیم اونها را گرسنه ها مثل سگ، اینجا نحو نیشه شد مثل، این چند معنا شد؟ چهار تا. تمنوا منک نحوا من شریب، یعنی از تو آرزو داشتن به مقدار یک آب خوردن. حالا این بیت همون پنج معنای فارسی رو داره، نحو را معنی بود بر پنج نوع، قصد و مثل و جانب و مقدار و نوع. این در بیت عربی همون پنج شعر جمع کرده است، اینم یاد بگیر که نحو پنج معنا دارد، او شعر فارسی رو حفظ کن ها، این عربی رو مگه تونستی حفظش کن؟ و در نوشتنم بنویس هم شعر فارسی رو بنویس هم شعر عربی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. النوع
اولو می فرماید نوع اول از 13 نوع سماعیه حروف نوع اول حروفی است که تجر الاسم فقط این حروف فقط بر اسم داخل میشن بر فعل داخل نمیشن بر حرف داخل نمیشن بر اسمم که داخل شدن اونا جر میدن حروف تجر الاسم فقط و هی سبعت عشر حرفن هیه را بدن به اون حروف و اون حروفی که جر میدهن اسم را 17 حرفن الاول الباء اول اون 17 حرف به باء و لها معانی و برای این باء چند معناست الاول الالساق معنای اول با اینه که چیزی را به چیزی می چسبونه لسق و بینی چسبوندن الساق چه سیغه یه؟
برای افعال
حقوق مستر با به افعال یعنی این برای چسبوندن میاد که چیزی را به چیزی می چسبونه الاول الالساق اما حقیقتن یا حقیقتن چیزی به چیزی بیچسبه نحو بزیدن داون بزیدن داون همیشه یعنی چسبی در بزید درد مریضی شکم درد سینه درد سر درد پا درد حالا یه حقیقتن بزید چسبیده دیگه جدا نیست ازش اینه میگن الساق حقیقی یعنی چسبیدن حقیقی اما حقیقتا نحو بزیدن با اون حالا این باع بزیدن برای الساقه یعنی چسبیده است بزید درد و اما مجازن یعنی که نه چسبیدن حقیقی نیست چسبیدن مجازیه چسبیدن مجازی اینه که مثلا من اینجا نشستم و تو اونجایه خب واقعا به هم نچسبیدیم که اینه میگن چسبیدن مجازی و اما مجازن نحو مرر تو بزیدن میگم تو خیابون برخورد کردم به زید خب زید او طرف خیابون من این طرف خیابون سلام میکنیم احوال پرسی میکنیم بعد میام به تو خبر میدم میگم مرد تو به زیده تو خیابون به زید برخورد کردم حالا ما دوتا که به هم نشستیدیم اون او طرف خیابون من این طرف خیابون نحو مرد تو به زیدن ای التفق مروری به موضع این یقرب منه زید معنیش اینه که چسبید برخورد من به یک جایی که اونجا نزدیک با زید بود من این طرف خیابون اون طرف خیابون پس من به زید نچسبیدم برخورد من چسبید به این طرف خیابون که این طرف با اون طرف نزدیکه ای التفق مروری یعنی چسبید برخورد من به جایی که قریب بود از اونجا زید یعنی زیدم میدیدن زیدم نره میدید اما سینه به سینه که نشستیدیم که خب این شد الساق مجازی از ثانی از استعانه دوم از معانی با کمک طلبیدن مثلا من میخوام چای درست کنم به چه کمک میطلبم به کبریت کبریت میارم آتشش میزنم یا میخوام چیزی بنویسم به چه کمک میطلبم به قلم یا نجار میخواد در درست کنه به چه کمک میطلبم به تیشه به اره به رنده اسباب کار
پس یک معنای با استعانت است، یعنی کمک طلبیدن برای کاری. از ثانی پس دارد باید الاستعانه باشد، اونجا هم الاساق باید باشد. اینا غلط نوشتن، یک کتاب ها دارم درست میکنم برای همینه. از ثانی الاستعانه یعنی دلدومه از اون معانی با کمک طلبیدنه. نحو کتبت بالقلم، میگم نوشتم من به کمک قلم. در تاریخ نوشتم یک کسی دستاش خیلی خوشخط بوده، خیلی خوشخط، خیلی میگم مثل سال پیدا نشده، این شاه وقت خدا لعنت کنه روزال من، این دستاش از سال بلید بود، با انگشت پاش می نوشتن از استاد بود. حالا اون را کتب تو برزدی، یعنی من نوشتم به کمک پا. من و شما الحمدلله دستمون درسته، میگم کتب تو بالقلم یعنی به کمک قلم. پس این باء بالقلم به معنی استعانت و کمک است. کتب تو بالقلم یعنی نوشتم به کمک قلم. کتب تو چیزی قلم؟
مثلاً وحده
بحنه. ای به استعانتهی، ضمیر استعانتهی به قلم برمیگرده، یعنی نوشتم به کمک قلم. الثالث المصاحبتو، سوم المعناهای با مصاحبته، فرسی میگن همراه بودن. نحو خرج زیدون به عشیرتهی، میگه زید از قوم خارج شد با عشیره خودش، با طایفه خودش. پس با به عشیره به معنی معه، یعنی خرج زیدون مع عشیرتهی، ای به صحبت عشیرتهی، یعنی زید خارج شد همراه عشیره، همه رفتن. خب پس اینجا با به عشیرته یعنی معایه، یعنی مصاحبته، یعنی زید تنها نرفت، خارج شد همراه عشیره خودش، همشون رفتن از خود جای دیگه. و بعد یجیع به معنا من، ضمیر یجیع رو بزن به با، و گاهی می آید با به معنای من، بلای من بلیست تبعیز، که گاهی با به معنی من میاد، یعنی دلالت بر بعض می کنه. و بعد یجیع به معنا من، گاهی می آید با به معنای من. نحو عینا یشرب بها عباد الله، عین منها، خداوند تبارک و تعالی در بهشت یک چشمه خلق کرده، خیلی آبش لطیف، سفیدتر از شیر، شیرینتر از عسل، خیلی گواره. میگد این چشمه را ما خلق کردیم که از او بیاشامن بندگان خدا. حالا من که تشنه شدم انشالله برم سر اون چشمه، همه این چشمه را میخورم یا یه خورده شد؟ یه خورده آدم خورده، همه این چشمه را که نمیشه خورد. پس یشرب بها عباد الله، یعنی یشرب بعضها عباد الله، یعنی بعضی از اون چشمه را بندگان خدا میخورن، ولی چشمه را همشه که نمیشه خورد. پس بها با بنی من است، ای منها، من بهش میگن من تبعیدیه، یعنی یشرب بعض اون چشمه را بندگان خدا، ای منها، یعنی ابا ببنی منه، کدوم من؟
من تبعیدیه،
تبعیدیه، بلند رو کنید و زرد بشن. و به معنا ان، حالا ان میاد انشالله بهش میدسیم. این ببین این کمان، بچه ها یا مردها کمان که دارن، این تیل میگذارن، تیل میگذارن، بعد میکشن بهش میگذارن. حالا تفنگه، حالا تفنگه، گلوله رو توی تفنگ میذارن، چخماق شکل زدن، یک دفعه میپره میره به هر جا که رفت. اینه میگن مجاوزه.
مثلا یک کسی میگه سمیت السهم عن القوس، رمیت السهم عن القوس، یعنی من رها کردم تیر را از کمان، یا رمیت گلوله عن تفنگ، یعنی این گلوله را رها کردم از تفنگ، یعنی گلوله تجاوز کرد از تفنگ، تیر تجاوز کرد از کمان، اینو میگن مجاوزه. ان برای مجاوزه میرسیم بعد میگه باب همین معنی ان میاد، که باب به معنی ان میاد بلش میشه ان مجاوزه، یعنی باب به معنی ان میاد که ان برای مجاوزه هم و به معنی ان نحو فسأل بهی خبیرن. حالا رفتیم فران محبه خونه کسی رو کار داریم، میریم پیش بقال گذر میگیم آقا خونه فلانی کجایه؟ میگه برو ازو بپرس. میریم پیش اون میگیم خونه فلانی کجایه؟ میگه برو فلان کوچه دست صد در چهارم مثلا. پس سؤال از که تجاوز کرد؟ از اون آدم که پرسیدیم که خونه فلانی کجاست؟ فسأل بهی یعنی فسأل عنه، یعنی سؤال کن از او که او بلد خونه فلانی را. پس با بهی به معنی انا، کدام ان؟
ان مجاوز،
ان مجاوز. هی میگه بدن بگو تو یواش، میگه چه خبر. پس اینجا با به معنی ان است، کدام ان؟
ان مجاوز،
مجاوز. نحو فسأل بهی خبیرن ای عنه. الرابع چهارم از معانی با المقابله. مقابله چیزی به مقابل چیزی، کتاب فروش به من کتاب میده 10 تومن میگیرن قیمت کتاب را، میگم اشتریت به 10 تومان خریدم کتاب را در مقابل 10 تومن، اون کتاب را به من داد در مقابل 10 تومن، من 10 تومن به او دادم در مقابل کتاب. پس گاهی با برای مقابله میاد. الرابع المقابله، نحو بعت هذا به هذا، یعنی فروختم این کتاب را به اون 10 تومن. نحو بعت هذا، بگو این کتاب به هذا به این 10 تومن. ای بعت هذا